با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 16 ماه مه 2020 و 27 اردیبهشت 1399. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم قبل از آغاز برنامه می‌خواستم در گذشته اصغر حمیتی واقف را به خانواده و دوستان مشترک تسلیت بگویم. این انسان هم شکنجه به زندان زمان شاه رو تحمل کرد و هم شکنجه و زندان جمهوری اسلامی رو. او معلمی وفادار و دلسوز هم برای فرزندان خودش و هم فرزندان کشور بود. بنابراین مجدداً به ویژه میخواستم تسلیت به همسر ارجمندش و فرزندانش و بدونن که ما در غمشون شریک هستیم. عرض شد که بعضی از عزیزان گله کردن که هفته گذشته بیشتر برنامه تئوریک بوده و کمتر راجع به ایران صحبت کردی. به این عزیزان باید بگم با آنکه بارها و بارها صحبتشو کردم، این تئوری ها در مورد ایران مصداق داره. حالا امروز برنامه رو با اخبار ایران و اقتصاد ایران آغاز میکنم و ببینید که اقتصاد ایران در واقع یه بخش یا یک زائده گندیده از اقتصاد جهانی به رهبری امریکاست. منتها قبل از اون باز خبر دیگه رو راجع به در ایران اسلام میخوام مطرح بکنم که باز مورد بحث و گفتگوست و اونم کشتاریه که در مرز ایران و افغانستان نه این جمعه که گذشت، جمعه قبل اتفاق افتاده. من اخبارشو برای عزیزان میخونم. اخبار روز هفته گذشته: وزیر امور مهاجران افغانستان خواستار توافقنامه کارگری با ایران شد با اشاره به حوادث مرز ذوالفقار. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین افغانستان امروز در گفتگو با تلویزیون صدای آشنا بدون اشاره به ابعاد حادثه مرزی یا مقصر خواندن یکی از طرفین گفت بزرگترین مسئله در موضوع مهاجران از مهاجرین افغانی که به ایران سفر می کنند این است که قاچاقچیان انسان بزرگترین عامل حوادث انسانی در مناطق مرزی هستند. وی یعنی وزیر مهاجرین افغانستان خلأ امنیت مرزی به ویژه از سوی نیروهای افغانستان را یکی دیگر از عوامل بروز مشکلاتی شبیه آنچه در مرز مشترک ایران و افغانستان رخ داده است عنوان کرد. این خبر اخبار روزه که این خبر رو بلافاصله اخبار روز برداشت و طبق اعلامیه چاپ کرد از اتحاد جمهوری خواهان و حزب چپ که مستقیماً ایران رو محکوم کردن و امروز هم خبرهای دیگه رو که مستقیماً یعنی در واقع اخبار روز به دنبال بی بی سی بدون اینکه منتظر این بمونه که تحقیق بشه یک طرف رو به طور کامل در واقع محکوم کرده. حالا عرض می کنم دویچه وله: عباس موسوی مرگ اتباع افغانستان در قلمرو ایران نبوده است و نیروهای ایرانی هیچ دخالتی در این حادثه نداشتند. اینم نظر وزارت خارجه امریکاست. به دنبالش محمد جواد ظریف و همتای افغانی او محمد حنیف اسمر قرار گذاشته کمیته مشترکی برای تحقیق در این باره تشکیل دهد. در واقع نبی بیشی و نه این گروه هایی رو که اسم بردم منتظر این تحقیق نموندم. اینایی که این اعلامیه رو میدن کوچکترین اشاره ای نمی کنن. به چه دلیل انسانها جوانای افغانی هزار هزار باید به دلیل استیصال و فقر در جستجوی کار بیان ایران که خودش یک کشور فقر زده و بیکاری درش بیداد میکنه؟ آیا به این قضیه اشاره میکنم؟ الان امروز من بخش اول برنامه رو راجع به اقتصاد ایران صحبت خواهم. ببینید وضعیت افغانستان چیه که برای پیدا کردن کار به یک کشور فقر زده که 50% زیر خط فقره و بیکاری بیداد میکنه. این گروه های وطن فروش اشاره به این میکنن که اربابشون یعنی امریکا چه بر سر افغانستان برده و روزی نیست که صدها نفر و در مجموع ده صدها هزار نفر رو کشته و زخمی کرده. منتها بمب‌های امریکایی که مردم افغانستان رو میکشن اینا بمبای مقدس میان، مردم رو نمیکشن، مردم رو نوازش میکنن. نظرم اینه که این تحقیق اگر نشون بده که مأمورین ایرانی دست به چنین جنایتی زدن که انداختن به رودخانه که حالا اجساد این انسان‌ها پیدا میشه، باید نه تنها دولت ایران محکوم بشه به شدت، بلکه این مأمورین به عنوان جنایتکار باید به شدت مجازات بشن. منتها در پشت تمام اینا چی خابیده و این گروه‌های خودفروخته و بعضی از گروه ها در داخل خود افغانستان چطور میخوان تفرقه بندازن برای خوشرقصی برای اربابشون بین مردم افغانستان و مردم ایران، نه تنها دولت ها؟ به هر حال اینا برای اینکه بعضی از بینندگان افغان به من انتقاد کردن که تو چرا هفته گذشته به این اشاره نکردی، اصلا معلوم نبود که خبر چی هست. الان کم کم خبرهاش، ولی اگر این به دست مأمورین ایرانی صورت گرفته به شدت اینا باید مجازات بشن. به هر حال میخواستم این رو، حالا میرم روی اخبار ایران که ببینیم خود وضعیت اقتصاد ایران چیه که این انسانها به دلیل استیصال چه بر سر این کشور امریکا برده، چه کشتاری کرده. به 20 سال پیش افغانستان عزیزان، به 22 سال پیش افغانستان نگاه بکنن چی بوده و امروز چیه. چی باعث و بانی اینه؟ چی باعث و بانی نابودی عراقه؟ چه بر سر عراق بردن، چه بر سر لیبی بردن، چه بر سر سوریه بردن، به بر سر کشور، به بر سر کشور خودمون که پشت خمینی رو گرفتن و ایران به روز امروز افتاده. این گروه ها و سازمان های مثل امام حزب چپ و یه مش دست راستی وطن فروش هیچ انتقادی از اربابشون می کنن و یا فقط خوشرقصی می کنن. اخبار رو با خبری از اطلاعات راجع به بورس تهران شروع می کنم. بورس تهران در سال 98 200% رشد داشته و به 550 هزار واحد رسید. سپس در دو ماه اول سال 99، هنوز دو ماه هم نشده، هنوز تو اردیبهشت، از 550 هزار واحد به 1,050,000 واحد رسیده، آن هم در شرایط رکود کرونایی و فقر گسترده. حالا البته از نظر اطلاعات او بسیار امیدوارانه و خوشحال کننده است که نقدینگی به جای اینکه هجوم به بازارهای غیر مولد و سوداگرانه‌ای چون طلا و ارز و زمین و مسکن در بازار سرمایه مسکن بره در بازار سرمایه و به نفع تولید جا خوش کنند. به نفع تولیده؟ اصلا اینا نمی فهمن که بورس سهام یعنی چه؟ حالا امروز من یه مقدار راجع به بورس سهام صحبت می کنم. عزیزان من صحبت کردم که این مسائل تئوریک در مورد ایران مصداق داره. حالا دقت بکنیم که این بورس تهران با بورس نیویورک ببینیم چه شباهت هایی داره. روز 30 آوریل پال کروگمن که دیگه به اصطلاح سرمقاله نویس نیویورک تایمز و برنده جایزه نوبل قلابی و امثاله و امثاله، آقای پال کروگمن مقاله ای نوشته که عنوانش هست، به انگلیسی سا اول میخونم: Crashing Economy, Rising Stocks, What's Going On. یعنی اقتصاد در حال فروپاشیه، بورس سهام در حال صعوده، داستان چیست؟ که خودش جواب خودش رو میده. میگه نظرم این است که، یه مقدار استدلال میاره، نظرم این است که دلایل عمیق‌تری برای جدایی و انقطاع میان اقتصاد واقعی و بورس سهام وجود دارد. که بارها و بارها گفته اقتصاد واقعی یه چیزه، بورس سهام یه چیز دیگه است. حالا اگه شد اینا رو من وسیعاً باز میکنم که اقتصاد واقعی یعنی چه و بورس سهام یعنی چه و چرا در دوران نئولیبرالیسم به ویژه بخش مالی برای خودش یه شخصیت جداگانه پیدا میکنه و همینطور میره. خب موقعی که ارتباط واقعی بین اقتصاد واقعی و بخش مالی وجود نداشته باشه، اگه این حباب به وجود نمیاره که آقای صحرایی رئیس بورس تهران میگه حبابی وجود ندارد. حباب از نظر ایشون لابد همین حبابایی که با آب صابون بچه ها میزنن پف میکنن حباب درست میشه، خیال میکنه از اون حباب هاست. حالا صحبت میکنیم که حباب یعنی چه. و اون هم این است که نظر پال کروگمنه که چرا داستان چیست که بورس سهام نیویورک اینقدر رفته بالا، حتی با وجود کرونا همین هفته کل رفت بالا. یعنی ماه مارس که یه مقدار سقوط کرد دوباره 25% رفته بالا در عرض همین. به عزیزان عرض بکنم از نظر تاریخی در 1929 موقعی که در اون روز اکتبر 19 اکتبر اسمش رو گذاشتن دوشنبه سیاه که فرو پاشید بورس سهام، تا مدتی همینجوری رفت پایین ولی چند ماه بعدش شروع کرد به بالا رفتن. در یکی دو سال بعد 50%ش اضافه شد، 50%، یعنی دوباره رفت بالا. ولی بعدش چی شد؟ چنان سقوط کرد که 86% از ارزشش رو از دست داد و بورس سهام نیویورک به وضعیت قبلیش نرسید. 30 سال بعد، سال 58، از سال 30 تا 58 چند سال میشه؟ نزدیک به 30 سال. حالا ببینیم علت این که بورس سهام در نیویورک اینطور رفته بالا چیه؟ آن هم این است که سرمایه داران وارد بازار سهام می شوند چون جای دیگری برای سرمایه گذاری ندارند. بعد ادامه میده، اتفاقا درست دلیل بالا رفتن بورس سهام در نیویورک این است که اقتصاد واقعی خراب است. حالا بنابراین می خواستم این را عرض بکنم که الان
که هم آقای روحانی، هم خامنه‌ای، هم روزنامه کیهان، هم اطلاعات، هم محمد عرشوت قوچانی و تمامشون از اصلاح طلبا گرفته تا ملی مذهبی ها، تا روحانی، تا خامنه‌ای، مردم رو تشویق میکنن 60 میلیون رو میخوان ببرن توی بورس سهام. چه خواهد؟ حالا همین روزنامه اطلاعات ادامه میده، عرض شد که به جا اولش تعریف میکنه و دردی از دردهای فرامان تولید در کشور را درمان کنم. این میخواد دردها را از طریق ورود به بورس سهام دردها را درمان بکنه. اما آنچه که میتواند نگران کننده باشد خطر سوداگری و سفته‌بازی و اقدامات سفته‌بازانه در این بازار است که میتواند بورس سهام را کاملا از نفس بیاندازد و در این صورت بازار بورس هم میشود بازار سفته‌بازانه همچون بازار سکه، دلار، مسکن و غیره و غیره که عده‌ای با سرمایه های کلان خیش وارد آن می شوند و بازی را به نفع خیش به هم می زنند. وقتی ماهی های درشت خود را سید کردن سرمایه هاشان را جمع می کنند و با شور هنگفتی که به چنگ آوردن بازار دیگری را برای منفعت طلبی خیش داغ می کنند. آیا در کشور اربابشون اینطور نیست؟ آیا در ماه فوریه موقعی که همین آقای جرد کشنر، آقای بر سناتور معروف و دیگر سناتورها و خود ترامپ و دیگرانشون و سرمایه‌دارای بزرگ که ماهیای بزرگشون رو گرفته بودن و متوجه شدن که کرونا داره میاد، آیا از بورس سهام نرفتن بیرون و بعدش بورس سهام کرش کرد و از هم فرو پاشی؟ کیا برنده بودن و کیا بازنده؟ تاریخ 150 سال اخیر اینو نشون میده. لااقل از سال 2000 تا الان بعد از فروپاشی شوروی این مسئله از حرمان الشمس آشکار شده که سال 2000 چه اتفاقی افتاد، سال 2008 چه اتفاقی افتاد و الان سال 2020 چه اتفاقی افتاده که ماهیای درشت یا کوشه ها میان، کوشه ها در واقع ماهیای درشت رو بر میدارن، این ماهیای کوچک هستن که میبازن و به خاطر و با سود هنگفتی که به چنگ آوردن بازار دیگری را و چوب این بازی را سرمایه سهامداران سود، سرمایه داران سودجو و رند را، چوب این سرمایه داران رند و سودجو را صدها هزار و بلکه میلیون ها سرمایه گذار خورد که روزی میخواهند با سودای گرفتن یک صید ماهی کوچیک قلابی به این آب گلالود انداختن و حالا هرچه انتظار میکشن چیزی گیرشون نمی آید. به همین دلیله که فرشاد مؤمنی در مصاحبه با روزنامه آرمان ملی ببینید چه هشداری میده. به زودی با سقوط اقتصاد ایران در نظام جهانی یک فقر فراگیر و گستره را در کشور تجربه خواهیم کرد. یکی از مهمترین علائمی که از منظر امنیت ملی دارای اهمیت است به تصمیم گیران کشور باید به آن دقت کنند این است که سهم دست مزد نیروی کار اقتصاد واقعی که سهم دست مزد نیروی کار که تقاضای مؤثر به وجود میاره این هم در ایران صادقه و هم در امریکا کشور ارباب اینها. تمام مسائل تئوریش رو که من هفته گذشته مطرح کردم چی بود؟ همین بود که موقعی که تو مزد و مزایای کارگرها رو ببری تقاضای مؤثر را از بین میبری و باعث و بانی رکودها، سکونها، بحرانها همینه. میخواد در امریکا باشه، در اندونزی و تایلند باشه و یا در جاهای دیگه. اینو دلم میخواد همینجا برای بعضی از این مزدورا که این همه چین رو ازش انتقاد میکنن ببینیم چطوره که هم در سال 2008 تونست جان سالم به در ببره با اون ریسشن بزرگ، یعنی به اصطلاح بحران در واقع نتونست از پا درش بیاره، و هم الان جلوی کرونا رو گرفت. ولی از اون مهمتر، از ران اونز مقاله‌ای داره زیر عنوان صعود چین و افول امریکا که این سال 2012 نوشته. اکثریت عظیم ثروتی که از سالهای 1980 در چین به وجود آمده نصیب کارگران چینی شده. نصیب کارگران چینی شده. دموکراسی یعنی چه؟ حقوق بشر یعنی چه؟ حقوق بشر و آزادی و دموکراسی قلابی رو نگاه بکنید و دموکراسی واقعی رو نگاه بکنید. در حالی که مزد میانگین کارگران امریکا در 40 سال گذشته در حال سکون و یا فرو افتادن بوده و علت رکودها و بحرانشون همینه، مزد و مزایای کارگران چینی در هر دهه دو برابر شده. در هر دهه مزد کارگران غیر زراعی چین در 10 سال 2002 تا 2012 که این مقاله نوشته شده 150% رشد داشته، در حالی که در 40 سال گذشته در امریکا لااقل 15% افت داشته نسبت به قدرت خریدشون، شاید بیشتر. علت رکودها، علت بحرانها، منتها در نظام سرمایه‌داری نمیتونه که برای اینکه قوانین ذاتی و درونیش حکم میکنه که دائم باید روی مزد و مزایای کارگرا فشار باشه. آیا همین تئوری های مسعود نیلی ها و اسحاق جهانگیری ها و موسی غنی نژاد ها و نوبخت ها و عرشبت که این حلقه نیاوران نیست که حالا خامنه ای و البته اصلاح طلبان که پشت این سیاست ها بودن، آقای محمد قوچانی و تمام نشریات متعددش و زیرون از حسابش بودن، حالا خامنه ای هم افتاده. شما به کیهان نگاه بکنید، یه مقدار به طور آبچی انتقاد میکنه از این تحولات و رفتن و در واقع چپاول ثروتهای ملی که دارن تمام به اصطلاح چیزهای ثروتهای ملی رو دارن خصوصی میکنن. پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی، حالا میخواهن به اسم مشارکت عمومی خصوصی. این هر طورت که احمد توکلیه که خودش توی شورای مصلحت نظامه، وکیل مجلسه و اقتصاددانه، تمامی دارایی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها و همه چیز رو. به چه دلیل هم امریکا و هم ایران در مبارزه با کرونا با چنین شکست مفتزهانه روبرو شدن؟ غیر از قوانین سرمایه داری؟ حالا در ایران به چه دلیل پیشرفت‌هایی داشتن؟ به خاطر جووناش، به خاطر مردم که هم خودشون کیت‌های تست آزمایشی درست کردن، هم ضد عفونی کردن خیابون‌ها و همه جا رو، هم به دار مردم رسیدن، در حالی که دولت و حکومت و تمام این بنیادهای دزد اومدن به کمک مردم، کاری کردن بنابراین میخواستم این را عرض بکنم، گزارش بانک جهانی مبنی بر کاهش شدید فقر در سطح جهانی میان 1980 تا 2011 تقریبا 100% مربوط به چین بوده که در این فاصله 662 میلیون چینی از فقر بیرون اومدن. که اون وقت شما تو همین روزنامه های محمد قوچانی بخونید چطور مسخره میکنه، میگه آره 800 میلیون از فقر بیرون اومدن ولی این اتاریتریان، این فلان و بهمانه بهمدانه. اینه میخواستم اشاره بکنم که این دولت و این حکومت در ایران چه کار داره میکنه. شما ببینید باز احمد توکلی، همین روحانی، شما ببینید سال 96 این داستان به اصطلاح آیت الله قتل عام و فلان اینا رو چطور اینا راه انداختن. ببینیم روحانی از آیت الله قتل عام خطرناکتر هست یا نیست؟ به نطق روحانی تمام ملت ایران باید گوش بکنن در مجلس اول یا دوم که میگه چوبه های دار رو نبرید به زندان ها، باید بیارید در ملأ عام. توی مجالس سخنرانی دانشگاه که مردم درس بگیرن، مخالفین رژیم باید اونجا به دار آویخته بشن. آیا این یه حجت الاسلام جانی آدم کش قتل عام نیست؟ این کسی نیست که در دوره سربازیش مستقیماً با سواک و ارتش همکاری کرده و گذاشتنش منبرشو بره، عمامشو بذاره، ریششو نتراشه؟ آیا این از دوران جوانیش یه مأمور CIA نبوده یا اینتلیجنس سرویس؟ ببینید چه کار داره میکنه و چه ضرباتی به این کشور زده. و آیا خامنه ای پشتش نیست، همینطور که پشت احمدی نژاد بود؟ احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دیدبان شفافیت و عدالت حسن روحانی را متهم کرد که شرکت کشت و صنعت دشت مغان را، فقط کشت و صنعت دشت مغانه، اینا چطور نیشکر هفت‌تپه رو با اون ثروت‌های عظیمش به دو تا جوان 28 و 31 ساله دوز فروختن به ثمن بخش؟ 5% فقط پول دادن، بقیهش اقساط 30 ساله، یعنی مفت. کارگرها که اون وقت اعتصاب کردن، اعتراض کردن به این جنایت، چه بر سرشون بردن؟ آیا همین حکومت و دستگاه قضایی سرکوب نکرد، به زندان ننداخت، شکنجه نداد کارگرها رو؟ در مورد کارگران هپکو، ماشینسازی هم عراق و هم عرشبکه تبریز، همین جنایت ها رو نکردن و به ثمن بخش در واقع به دوستانشون نفروختن؟ میگه که شرکت صنعت و کشت و صنعت دشت مغان رو که بزرگترین بنگاه خاورمیانه است به یک کارخانه‌دار مفت واگذار کرده و به رغم ابطال این واگذاری که آبروش رفت و به اصطلاح ابطال شد، از وزرای خود خواست که ابطال این قرارداد را نادیده بگیرند. حسن روحانی، او که این سخنان را در گفتگوی با خبرگزاری فارس ایراد کرده گفته است مهمترین اشکال این واگذاری نحوه قیمت گذاری شرکت بوده است که در واقع مفت اینا را به یک مش دزد غارتگر وطن فروش میدن که این کارگاه ها کارخونه ها رو تعطیل میکنن، کارگرها رو بیرون میندازن، اموال رو میفروشن و اینا رو به بانک های مالزی و امارات و شاید امریکا و کانادا و غیره و غیره افتشن. اموال این طور غارت میشه و تمام جناح های این رژیم دستن در کار این جنایاتن. به گفته از شرکت کشت و صنعت مغان که بزرگترین بنگاه خاورمیانه است، 27,000 هکتار زمین مستعد مثل کشت و صنعت تفتپه، این ضد بشرایی که بهشون فروخته شد از زمیناش میخوان استفاده بکنن، میفروشن، پولاشو نقد میکنن و میفرستن به خارج. و بانک مرکزی و وزارت صنایع عرشبت که میلیارد به اینا دلار 4200 تومانی میده و دلارا میمونه در خارج، جنسی وارد نمیشه و یا اگه جنس وارد بشه با قیمت 15,000 تومانی میفروشن، نه 4200 تومانی. این اقتصاد ایران که 50% یا بیشتر زیر خط فقر میرن، مردم از تورم، من حالا صحبت از برادران و خواهران افغانی که میکنم، تعداد زیادشون به دلیل این تورم و پایین افتادن ارزش ریال و تومان مهاجرت کردن، دوباره برگشتن به افغانستان. ببین در افغانستان وضعیت چیه که دوباره مجبور شدن در این وضعیت درب و داغون اقتصادی ایران دوباره برگردن به ایران. این گروه های خودفروخته اشاره به این میکنن که به چه دلیل یه چنین کشتاری صورت میگیره، قاچاقچی ها دارن چه کار میکنن و چرا اینا باید بیان به ایران. هیچ پیش زمینه ای برای این کار وجود نداره و اون وقت بین مردم ایران و مردم افغانستان اینا شکاف میندازن. برای یه بخشی از مردم افغانستان هم در واقع اینو باور کردن. حالا شاید اگر درست باشه، همینطور که گفتم، باید اینا مجازات بشن، اونایی که مرتکب این جنایت وحشتناک شدن. و 1,000,000 متر مربع تجهیزات و کارخانه داره و دولت روحانی این مچمه رو به قیمت 1,840 میلیارد دلار فروخته، اما مقرر میکند که نه، تنها 100 میلیاردش ابتدا واگذاری به بعد 2 سال تنفس باقی آن طی 9 سال دیگر. اینا بقیه این پول رو میدن؟ آیا این غیر از مفت فروشی و یه سپس افزوده است خرید از خریدار این بنگاه پیشتر یک مالک کارخانه با مساحت 2 هکتار و با مستحدثاتی بالغ بر 10,000 متر مربع به تولید شیرینی و بسکویت میفروخته؟ اینا باردن برای این چیز؟ اینا متخصص هم؟ بعد از اعتراض دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان دیوان شفافیت به این واگذاری اعتراض شد. سازمان خصوصی سازی نیز به صرافت افتاد و به این واگذاری اعتراض کرد، بعد از اینکه اون دزد قبلی رو رئیس حسینی که در نهایت به ابطال قرارداد منجر شد. با این حال به گفته احمد توکلی، حسن روحانی در جلسه هیئت دولت از وزرای اقتصاد و داشتوسه که رأی صادره جهت ابطال قرارداد رو نادیده بگیرم. اینه حسین راغفر، حکمرانی اقتصادی متهم اصلی است. متاسفانه اونجا که شاهد هستیم به کرونا برنمیگردد تا حد بسیار زیادی و حتی به تحریم ها محدود نمی شود، بلکه سیاست های کلی اقتصاد کشور در ظرف 3 دهه گذشته از زمان این آدم ضد بشر ضد ایرانی هاشمی رفسنجانی آغاز شد در تمام دولت های بعد از اون مسئول بروز این بحران ها هستن. البته این سیاست ها به رغم همه مشکلات عمیق و گسترده‌ای که داشته برندگانی هم داشته، مسلمه که برندگانی داره در کشور اربابشون. این تریلیون ها دلار رو که دارن تصویب میکنن، هم بانک فدرال امریکا نزدیک به 7 تا 8 تریلیون دلار به بانک ها داره میده، به دست کیا میرسه؟ این 3 تریلیون دلار رو که همین دیروز تصویب کرد خانم پلوزی، به دست کیا میرسه؟ برندگانی داره، همینطور که در ایران برندگانی داره. ایران زائده گندیده ای از همین سیستمه. هر کی هم میخوان شعارهای ضد امپریالیستی بدن، سرسپرده های امپریالیزم هست، دارن اقتصاد رو به جایی میرسونن که ایران و خود خامنه ای تسلیم بشه، جام زهر رو بنوشه و برجام 2 و 3 و 4 رو زیرش امضا بکنه، ایران رو تحویل بده با آرمان ملی داره مصاحبه میکنه. برندگان این سیاست ها کسانی هستن که قرار است تصمیم بگیرن. موقعی که برندگان یعنی گوشت بدی دست گربه، این برندگان میان تصمیم غیر از منافع خودشون بگیرن و اصلاحات رو انجام دهن. به همین دلیل هم یک امر ممتنعه که اصلاح صورت بگیره و حداقل در شرایط کنونی شدنی نیست. اما این که حتی اگر بحران کرونا پیش نمی آمد، سیاست های 3 دهه گذشته منجر به شکل گیری بودجه سال 99 می شد، حتی اگر کرونا نبود که بالاخره هم تصویب شد. من یه چیز توی سایت تلگرام گذاشتم که مزد و مزایای کارگران نسبت به قیمت سکه چی شده؟ چقدر رفت پایین؟ این اصل قضیه. فشار به کارگرا و زحمتکشا، یعنی 90% بیش از 90% مردم ایران، یعنی مردم ایران، کارگرا و زحمتکشا که میگیم یعنی مردم ایران. اینا چون نسبت به لغت کارگر این فاشیست ها مثل محمد قوسانی امسالام حساسیت دارن و اصلاح طلبا و دست راستی های فاشیستی مثل رضا علیجانی ها و فرزانه روستایی ها و کاظمیان ها و مرتضی کاظم امسالام که به طور کامل تسلیم امپریالیست شدن، اینا حتی به لغت کارگر و سرمایه دار حساسیت دارن. بازار آزاد عرشبت که اینا لطف میکنن که این فقیر فقرا رو استخدامشون میکنن، یه پولی بهشون میدن و این بودجه خودش بسیار تورمزاست. من چون فرصت داره دلم میخواد راجع به بورس سهام یه اشاره ای بکنم که رئیس بورس آقای صحرایی فکر میکنم تا جایی که میدونم گفت که آره این هیچ حبابی نداره. برای اینکه بورس سهام بفهمیم یعنی چه، باید برگردیم به قرن 19 یا اواخر قرن 18 که در واقع اونهایی که واقعا کارآفرین بودن از یه گاراژ، اون کسی که لامپ رو کشف کرد، اون کسی که زیراکس رو کشف کرد، از یه گاراژ شروع کردن. و بعدش گسترش دادن، کارگر استخدام کردن. اینا آره، اینا کارآفرین بودن، اینا ابداع داشتن، اختراع داشتن، کار به وجود آوردن، رقابت کردن و اینا جنبه های بسیار مثبت سرمایه‌داریه که گفتم مارکس چه قلم فرسایی راجبش میکنه. ولی اینا کم کم و کم کم بزرگتر میشه و البته رقابت یعنی چه؟ رقابت یعنی انحصار. چرا با هم رقابت میکنم؟ برای که رقیب رو شکست بدم، رقیب رو شکست دادم بخواد خودش بزرگتر بشه. اختراعات، ابداعات و نوآوری ها برای چیه؟ برای شکست رقیبه. یعنی در بطن رقابت انحصار خوابیده. بنابراین رقابت انحصار به وجود میاره کم کم و کم کم، که گفتم تا از اواخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 1870 در اساس سرمایه گذاری های واقعی که من هفته گذشته راجبش صحبت کردم، سرمایه گذاری های زیربنایی و در واقع اون چیزی که دپارتمان یک اسمشو میذاریم، بنابراین اینا جنبه های مثبت سرمایه داریه. منتها کم کم و کم کم ما میدونیم همین سرمایه دارا که با هم رقابت میکنند باعث پایین افتادن قیمت ها و بالا رفتن کیفیت کالاها میشن. اصلا به کالاهای آلمان یا امریکا فرضاً بین جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی نگاه بکن یا قبل از اون نگاه، کالاها از بین رفتنی نبود، اینقدر کیفیتش بالا بود. خب موقعی که قیمت ها بره پایین، نرخ سود سرمایه هاشون و سود سرمایه هاشون میاد پایین. بنابراین باید فکری بکنن. بنابراین انحصار نتیجه رقابته. انحصار که اومد کورپوریشن درست میشه. لغت معادلی برای کورپوریشن ما در فارسی نداریم، حالا ترجمه شده به شرکت سهامی. خب اگر بگیم شرکت سهامیه، کورپوریشن دائم میخواد بزرگتر و بزرگتر بشه. قبلش اون شرکت های کوچیک کوچیک و کارفرما یا مال یه خانواده، یه فرد یا چند خانواده بود و اینا میتونستن شرکت رو به طور کامل بفروشن. در حالی که موقعی که انحصار و یا کورپوریشن به وجود میاد، این به کلی یک بال گیم، به قول معروف یه زمین بازی کاملا تازه است. کورپوریشن برای خودش قوانینی داره، به این معنا که برای سرمایه گذاری ها با گسترش تولید باید پول جمع بکنن. اون خانواده های کارآفرین از مثلا از بانکی قرض می کردن، از کسی دیگه قرض می کردن، فلان، برای اینکه گسترش. کورپوریشن میاد و سهم می فروشه، سهم. از اینجا ما ستاک یا سهم می فروشه برای جمع کردن پول، برای اینکه به اصطلاح تولید رو گسترش بده. حالا در این سهام ها قوانین حاکمه. در ابتدا حتی همین کورپوریشن ها و همین فروش سهم نقش مثبتی بازی می کرده. حالا بگیم تا اوائل قرن، در واقع قرن بیستم، حتی بانک سفت بازی اینا بوده، همیشه سفت بازی بوده. برای این که موقعی که شروع کردن به فروش سهام، چه اتفاقی می افته؟ هیچ کدوم از این سهامدارا نمی تونن کل شرکت رو بفروشن مگر اینکه هیئت مدیرش، در واقع بذارید اینو اینطور صحبت بکنیم که کورپوریشن به هیئت مدیره به وجود میاره، که این هیئت مدیره 15 تا 20 نفرن به که اینا رو تعیین میکنه، سهامدارای اصلی یعنی کوسه های بزرگ اونا رو تعیین میکنن. اونا میتونن کل به اصطلاح شرکت رو بفروشن، ولی سهامدارای پایین نمیتونن، فقط سهام خودشون رو میتونن خرید و فروش بکنن. یعنی یکی از خصوصیات اینه که در شرکت‌های قبلی سهام خود شرکت رو نمیتونستن بفروشن، ولی تک تک این سهام قابل خرید و فروشن. بنابراین اینا احتیاج به یه بازار دارن. بازار سهام اینه. خب این بازار که به وجود اومد بخشی از بازار مالیه. حالا این کورپوریشن ها فقط سهم نمی فروشن، بلکه اوراق بهادار یا باند می فروشن. بنابراین دو تا بازار به وجود میاد، یکی باند مارکت یا بازار در واقع اوراق بهادار، یکی استاک مارکت یا بازار سهام. حالا بگذاریم موقعی که این سهام قابل خرید و فروش شد، اون چیزهای بزرگ شروع میکنن به سفت بازی یا سپیکولیشن. طبیعتا اینا میخوان موقعی که قیمت سهام رو ببرن بالا، در مواقع لازم بتونن سهام خودشون رو بفروشن و میدونن که بالاخره بورس سهام نمیتونه برای همیشه و علاقه ایران نهایی بالا بره. بنابراین سفت بازی و یا سپیکولیشن آغاز میشه. اگه من بخوام برم توی بازار مالی و به عزیزان بگم که بازار مالی فقط بازار سهام و بازار اوراق بهادار نیست، بلکه همینا مشتقاتی به وجود میارن که اصلا سر به آسمان میکشه که فقط من سه تاشو میتونم اسم ببرم، یکی فیوچر، یکی آپشن و یکی سواب، که نمیدونم ترجمه فارسی اینا چیه. فیوچر عبارت داشته اینه که در واقع بورس سهام و بازار مالی تبدیل به یک کازینو و یا یک قمارخانه بزرگ میشه و سفت بازی در واقع بخش اساسی و پول در آوردن میشه. حالا موقعی که برمیگردم به دنبالی در واقع بحث تئوریکی که هفته گذشته داشتیم، صحبت میکنم که چطور بخش مالی چطور از بخش واقعی اقتصاد اصلا جدا میشه، برای خودش یه شخصیت حقیقی و یا حقوقی پیدا میکنه و توی این بازار سفت بازی نقش درجه اول رو بازی میکنه. اون مختصر را بدان آوردم که اونهایی که هموطنانی که دارن میرن توی بازار سهام بدونن که این یه حباب عظیم به وجود میاره که ماهیای کوچک از بین میرن، کوشه ها میبرن. بنابراین باید فوق العاده مواظب باشن که البته این میتونه ناقوس مرگ در واقع رژیم رو به صدا در بیاره، برای اینکه این برنامه ای که الان روحانی و خامنه ای و اصلاح طلبا و همشون روش توافق کردن، هم روزنامه اطلاعات، هم کیهان، هم عرشبت که سازندگی و شرق و هم مشرق و هم شرق، همشون یک صدا که آره یه چیز مثبته، بهتر از بازار ارز، بازار سکه، بازار اتومبیل، تمام دلالی رانتخاری. چرا؟ چون این سرمایه ها میباید در تولید به کار میرفت، در اقتصاد واقعی به کار میرفت و نه در رانتخاری و سفت بازی. باید برنامه ها متوجه این قضیه باشن و حالا اگر شد بعداً به اصطلاح یه مقدار بیشتر را راجع به این قضیه صحبت میکنیم، ولی فکر میکنم در این حد راجع به ایران کافی باشه. دوباره برمیگردم البته موقعی که راجع به اقتصاد امریکا صحبت میکنم. بنابراین فرزاد جان. Thank you. با سلام مجدد به عزیزان. موقعی که صحبت از سرمایه گذاری های زیربنایی می کنیم اینه که فرضاً موقعی که ترامپ در مبارزات انتخاباتیش قول داده بود که 1 تریلیون دلار صرف کارهای زیربنایی بکنه، تا الان به نظر نمیاد که یک شاهی عوضش 1 تریلیون دلار خرج در واقع تولید بمب‌های اتمی کوچیک و رفتن به مسلح کردن فضا کرده. اینا در واقع به قول خودشون ثروت‌ها و اقتصاد واقعی رو درین میکنه، یعنی تهی میکنه، اقتصاد واقعی رو از بین میبره. اون وقت از چین عصبانی میشن از اینکه فرضاً الان 6 تا کرونای تازه تو شهر ووهان پیدا شده. تصمیم گرفته چین 11 میلیون مردم ووهان رو تست آزمایشی بکنه و دارن میکنن. وقت در امریکا به خاطر اینکه تست آزمایشی نکردن، حالا تا الان 85,000 نفر جانشون رو از دست دادن، که آیا واقعا این آمار واقعیه؟ و 1.5 میلیون مریض شدن. حالا طبق به اصطلاح، حالا برای عزیزان میخونم که برخورد ترامپ و دولت امریکا چی بوده و چی هست. ببینید مقاله هستش توی اتلانتیک که فکر میکنم حالا شورای اتلانتیک باشه که مربوط به ناتوه، در شماره جون 2020ش به قلم جورج پکر. جورج پکر میگه هنگامی که ویروس کرونا به اینجا آمد، با کشوری روبرو شد در شرایط وخیم از نظر زیربنایی و بنیادین، و بیرحمانه از این شرایط ویروس کرونا استفاده کرد. اقتصاد، این بیماری های بنیادین چی هست؟ اقتصاد بیرحم، مردمی جدا از بیماری های مزمنه، بیماری های مزمنه قشر سیاسی فاسد، دیوان سالاری متحجر، اقتصاد بیرحم، مردمی جدا از هم و آشفته و گیج‌سر. تنها تفاوتی که ایران داره، مردمش آشفته و گیج‌سر نیستن، در اینجا هستن. ایناست کرونا که وارد امریکا شد با چنین وضعیتی. به قول جورج پکر، بیماری هایی که سالها بدون معالجه مانده بودن. میگه که خصوصیت و ابعاد عظیم این ویروس لازم بود تا شدت و حدت این بیماری های اجتماعی سیاسی در امریکا رو برملا کنه و مردم امریکا رو شاید تکانی دهد تا بفهمن ما در معرض چه خطری هستیم. این بحران نیاز به چی داشت؟ نیاز به واکنشی سریع، منطقی و جمعی داشت. اما عکس العمل امریکا چیزی شبیه بلاروس و یا پاکستان بود، یعنی کشورهایی با زیربنای فکستنی، دولتی ناکارا که رهبران آن بیش از آن فاسد بودند که بتوانند با رنج توده های مردم رویارویی بکنند. یا آدم مثل چیز اصلا از مرگ مردم ترامپ میگه بذار مردم بمیرن. آقای بوریس جانسون گفت بذار بمیرن و میذارن بمیرن. دولت امریکا 2 ماه غیر قابل جبران را از ماه ژانویه، فوریه و 16 روز اول 15 روز اول مارس رو از دست داد که برای آمادگی لازم بود از دست داد. اون وقت چین رو محکوم میکنه. آنچه از رئیس جمهور در این مدت دیدیم، نادیده گرفتن خطر یا نابینایی عمدی، فرافکنی، هارت و پورت و دروغ بود. از سخنگویان و بلندگوهایش تئوری های توطئه و درمان های معجزه‌آسا شنیدیم. کلوروکین، هیدروکسی کلوروکین، این آن. چند سناتور و مدیران انحصارات سریع البته عمل کردن، البته نه برای جلوگیری از ویروس، بلکه پر کردن جیبهاشون که رفتن ساکاشون رو فروختن. وقتی یکی از دکترهای دولتی، منظورش دکتر فاوچیه، کوشش کرد در مورد خطر ویروس و مردم اعلام خطر کند، کاخ سفید میکروفون رو از دست او گرفت و پیام او را به مسئله سیاسی تبدیل کرد که هنوز که هنوزه داره بهش فحاشی میکنه. بعد از اینکه اومد در کنگره در واقع پرسش و پاسخ در سراسر ماه مارس بی پایان، هر روز صبح مردم در حالی از خواب بیدار میشدن که خود را با دولتی فرومانده روبرو میدیدن. نه هیچ برنامه ملی و سراسری، نه هیچ دستورالعمل منسجمی، بلکه خانواده ها، مدارس، ادارات و حال خود رها شدن تا خود تصمیم بگیرن که آیا کار را تعطیل بکنن یا نه، قرنطینه بکنن یا نه خودشون رو. چه اختشاش فکری و بعدش پشت چه کسایی رو، آدم های مسلح فاشیست رو گرفت که به زور با اسلحه مغازه ها رو باز کردن و یا در میشیگان به مجلس میشیگان، به مجلس ملی میشیگان حمله کردن مسلحانه با مسلسل. وقتی معلوم شد کیت آزمایشی، ماسک، ونتیلاتور و روپوش به شدت کم است، استانداران به خواهش و تمنا افتادن تا کاخ سفید کمکشان بکنه. کاخ سفید کاری نکرد و اونها با شرکت های خصوصی تماس گرفتن. شرکت های خصوصی بهشون کمک کردن. چهره واقعی سرمایه‌داری، سودجویی و انگیزه سود رو آقای محمد قوچانی، آقایون اصلاح طلبا، نظام محبوبتون ضد انسان و ضد طبیعته. ویروس کرونا میبایست میومد در کشور اربابتون تا چهره واقعی این سیستم رو نشون بده. جورج پکر، نشریه اتلانتیک، که آنها هم برایشان فراهم نکردن. من اینجا چند هفته پیش راجع به ونتیلاتور صحبت کردم که یه شرکت کوچولو در کالیفرنیا میخواست بسازه، $3,000 بفروشه، یه شرکت عظیمتر اومد خریدش، جلوشی گرفت برای اینکه گرونتر بفروشه، و خود اون شرکت عظیمتر توسط یه شرکت غول‌آسای دیگه خریده شد و بالاخره ونتیلاتوری به دولت نرسید. حالا کم کم و کم کم دارن با قیمت خدا داند با چه قیمتی میفروشن. ایالات و شهرها برای گیر آوردن این وسایل به رقابت با هم پرداختن که نتیجهش افزایش شدید قیمتها و سود سرشار انحصارات بود. هدفشون این بود. الان دارن مردم رو به زور، کارگرا رو در کشتارگاه ها، در فروشگاه ها میفرستن بدون اینکه کوچکترین توجهی داشته باشن که اینا مریض میشن یا نمیشن، میمیرن یا نمیمیرن. اون وقت آقای مکانل توی کنگره میخواد قانونی بگذرونه که این کارگرا اگه به زور رفتن سر کار و جانشون رو از دست دادن نتونن کارفرما رو تعقیب قانونی بکنن. داره قانونی میگذرونه. مردم عادی امریکا ماشین های خیاطی خودشون رو به کار انداختن، مثل مردم ایران. تا کمبودهای وسیله برای کارخانان و بیمارستان ها رو تأمین بکنن. ضررش کی کرد؟ کارخانان بیمارستان ها، پزشکا، پرستارا، اونایی که جارو میکنن، تمیز میکنن بیمارستان رو تا بیماران رو زنده نگه دارن. حتی میگه که فدراسیون روسیه، تایوان و سازمان ملل به این ثروتمندترین کشور جهان یعنی کشور جدا و آشفته کمک‌های انسان دوستانه فرستادن. عوضش ببینید روزنامه ها چطور علیه فدراسیون روسیه علیه چین تبلیغ کردن که آله این جنساشون قلابی بودن فقط برای تبلیغات سیاسی فرستادن و غیره و غیره. من بقیه خبرها رو فرصت ندارم بخونم، منتها عزیزان میدونن که ویروس کرونا وارد کاخ سفیدم شده و الان عصبت که هم دکتر فاوچی و هم آقای دکتر ردلند یعنی رئیس CDC و اونای دیگه به قرنطینه رفتن و غیره و غیره و در اینجا صداشون رو ساکت کردم. منتها چون فرصت نیست میخوام برگردم به بخشی که زیربناهای تمام این ها چیه. هیچ کدوم از اینا، حتی همین آقای جورج پکر صحبت نمی کنی که خوب این آقای ترامپ فرضاً اگر آقای اوباما بود یا آقای کلینتون بود یا هر کدوم از اینا قضیت متفاوت بود؟ قضیت متفاوت چندان نبود، منتها تفاوتی که ترامپ داره آدمیست که اون چهره واقعیش رو اون طوری که باید و شاید هر روز با توییترهاش نشون میده، اونای دیگه موژیانه میتونن پنهان بکنن و این چهره واقعی یک سیستم رو داره برملا میکنه با توییت‌های هر روزش، با صحبت‌هایی که میکنه میاد اونجا و هر دفعه به هر حال. بنابراین سیستم رو باید شناخت، اصل قضیه اینه که سیستم رو که من صحبت کردم از زبان پال سویزی که به نظر من علمی ترین و دقیق ترین تحلیل رو از این سیستم کرده و ثابت کرده در نوشته‌هاش، از جمله در کتابایی که در 5 کتابی که هفته گذشته نشون دادم، امیدواریم که اینا ترجمه بشه، که واقعا در ذات نظام یا ذات و سرشت نظام طوریه که به دلیل تضاد که بین عرضه که قوانین خودش رو داره، هفته گذشته صحبت کرد، بالا رفتن بهره‌وری به طور عظیمه که این جنبه مثبته، ولی از طرف دیگه تقاضا که در واقع قدرت خرید کارگرا و زحمتکشاست دائم فشار روشه، تضاد بین این دوتا بحران به وجود میاره، بحران اضافه تولید یا کمبود، اندر کانسامشن یا اوور پرودکشن، اینو بهش میگن. در واقع سویزی طرفدار اوور پرودکشن، ولی این همراه با اندر کانسامشنه. و اون وقت برای اینکه جان سالم به در ببره تمهیداتی داره که من این تمهیدات رو از قرن لااقل 15 گرفتم، یعنی در واقع از اواخر قرن 18 که قرن 18 و تمام قرن 19 تا 1870 چطور سرمایه گذاری های عظیم باعث این بوده که شکوفا بوده و از دهه 1870 وارد دست‌انداز میشه، بعدش مجبور میشه 1. انحصارات رو به وجود بیاره، 2. بره و سرزمین های جدید برای بازار و مواد خام رو تسخیر بکنه، امپریالیسم یعنی چه، و از این طریق خودش رو نجات میده. ولی اینا هم همه اینها یه نیمه عمر یا عمر کم و بیش دارن، کم یعنی در واقع جوهر انظر به اصطلاح چیز فلسفیش، جوهر نظام رفتن به طرف رکود و بحرانه به طور عرضی، یعنی به طور موقت و روبنایی تمهیداتی دارن که اون چیزی که عرض هست از بین رفتنیه، جوهر در سر جاش میمونه. بنابراین یکی یکی اینا به جای رسیدیم که بعد از جنگ دوم جهانی تمام این قوانین عمل کرد تا 1929 و یک بحران عظیم کم سابقه از 1929 تا سال 33 داشتیم و بعدش که روزولت میاد قوانین نیو دیل و قوانین کنگی رو پیاده میکنه، یه مقدار ترمیم میشه، ولی 1937 دوباره رژیم وارد یک بحران میشه که ازش بیرون نمیاد تا جنگ میاد، جنگ دوم جهانی، و اینا رو نجات میده. بنابراین آنچه که اینا رو نجات میده جنگ دوم جهانیه، همینطور که قبلش هم جنگ اول جهانی تا حد زیادی اینا رو نشون میده. یعنی یکی از تمهیدات عبارت از جنگه. و بعد من توضیح دادم که بعد از جنگ دوم جهانی به مدت 30 سال از 1945 تا 75 اقتصاد رو چطور نگه داشتن، که اینا رو پارسویزی مفصل در موناپولی کپیتال یا سرمایه انحصاری کتاب مفصل و کلاسیکش توضیح داده، که من به طور مختصر هفته گذشته اینا رو باز کردم. به اواسط دهه 1970 که میرسیم کل عوامل فوق به تدریج، عوامل محرکه اقتصادی، اثرات خودشون رو از دست میدن. خرابی های جنگ ترمیم شده، بازار کالاها اشباع شده، که من هفته گذشته توضیح دادم که تمام اختراعات و ابداعاتی که در زمان جنگ شده بود چطور مردم شروع کردن به خریدشون، و در واقع سرمایه گذاری های عظیم سودآور بعد از جنگ فروکش میکنن و به دنبال آن سود سرمایه ها فروکش میکنن. برای اینکه موقعی که اینجوری باشه سرمایه گذاری های عظیم نمیتونن بکنن و دنج سود سرمایه میاد پایین و سیستم منتظر تکانیست تا بحران در انتظار نشسته خودشو نشون بده، که آن هم جنگ عرب و اسرائیل، بالا رفتن قیمت نفت، تورم و اعتصابات کارگری و فروپاشی بورس سهام 1974-75 و رکود عمیق سالهای 1974-75. سیستم دچار وحشت میشه و برای نجات سیستم، منظور سود سرمایه ها که پایین افتاده، میباید کاری میکرد. این که چه کار باید کرد سریعا تصمیم گرفته میشه توسط تئوریسین هاشون و غیره و غیره، و به جای سرمایه گذاری در تکنولوژی و توسعه، R&D Research and Development، در رقابت با دو غول تازه نفس یعنی آلمان و ژاپن تصمیم میگیرن که کارگرا رو سرکوب بکنن. بنابراین ببینیم حالا میرسیم به اینه که در دهه 70 چه کار کردن. از دهه 70 با روی کار آمدن پال وولکر رئیس بانک فدرال، عزیزان بعد کتابا و چیز این آدم رو بخونن، به عنوان رئیس بانک فدرال بالا بردن شدید نرخ بهره 20% رسون نرخ بهره رو و ایجاد رکود، بیکاری گسترده کارگران، بیرون کردن جمعی دیدبانان فرودگاه امریکا، پس از روی کار آمدن ریگان حمله همه جانبه علیه طبقه کارگر آغاز شد. همه اینا راجع به نئولیبرالیسم صحبت میکنن. جوهر نئولیبرالیسم سرکوب طبقه کارگر، پایین آوردن مزد و مزایاش و بالا بردن سود سرمایه است. قوانین کینزی به تدریج کنار گذاشته میشن و در عوض به اقتصاددانان دست راستی مکتب شیکاگو، چون فردریک فون هایک و میلتون فریدمن، ما میدونیم جایزه نوبل بهشون دادن، مدال افتخار سلطنتی همین خانم الیزابت به گردنشون انداخت و صدها هزار کتاب و مقاله در تمجید از تئوری های جدید نئولیبرال چاپ و به طور گسترده در ایران در زمان هاشمی رفسنجانی و اتاقهای فکری متعدد ساکن واشنگتن شد. طبق این قوانین و رهنمودها دروازه های کشورهای با پایین ترین مزد باید به روی صنایع امریکا باز می شد. نئولیبرالیسم از اینجا در می یابید و این صنایع یکی پس از دیگری به کشورهای با پایین ترین مزد و مزایا با کمترین مقررات حفظ محیط زیست، در واقع حکومت‌های دست نشانده، دولت‌های دست نشانده ابتدا میباید سرکار می‌آوردن که بتونن این کارها رو بکنن. با نداشتن قوانین رعایت حقوق کارگران انتقال داده شد و میلیون‌ها کارگر ماهر امریکایی از کار بیکار شدن. به این ترتیب ضربات خورد کننده به سندیکاهای کارگری خورد. ببینیم آقای دیوید عرض شود که راجب اینا صحبت میکنه، راجب نئولیبرالیسم که صحبت میکنه به هیچ وجه، و در مسیح قدرت چانه‌زنی کارگران رو امریکا رو کاهش دادن و مزد و مزایای آنها رو از دهه 1970 مزد و مزایایشون آغاز به فرو افتادن کرد در امریکا. طبقه کارگر به ناچار و برای جلوگیری از به فقر کشیده شدن خانواده خود کارگرها به دو تمهید متوسل شدن. هر کدوم از اینا چه اثراتی روی جامعه امریکا داشته؟ ریچارد وولف توی کتاب دموکراسی ات ورک، دموکراسی در محل کار، توضیح میده این چیزایی رو که الان دارن. یک، فرستادن اعضای دیگر خانواده برای انجام مشاغل موقت ناپایدار با مزد و مزایای پایین، یعنی زن و فرزندان مجبور بودن برن به کار. عرض میخوام در امریکا اون چیزی که خانواده رو نگه میداشته بهش میگن عرض میخوام نیوکلیر فامیلی. این اون از بین میبره. با تمام پیامدهای اجتماعی آن دو، آغاز به وام گرفتن خانواده ها و از این طریق کمک به مالی شدن اقتصاد و صعود بانک ها به عنوان مالکین و سلطه‌گران واقعی. از اینجاست که بازار مالی، بانک‌ها برای خودشون شخصیتی پیدا می‌کنن در جهت مچیدن خون ده‌ها و صدها میلیون از مردم امریکا. دهه 1990 دهه استثنایی بود که مجموعی از فروپاشی شوروی، انتقال صدها میلیارد دلار ثروت از آن کشور به کشورهای اروپای شرقی غرب و به ویژه امریکا از یک سو، اصلاً باید دهه 1990 رو به یاد بیارن. همین آقای جورج پکر تاریخ 30 ساله رو در دنبال، چون مقاله مفصلی، من فقط بخشش رو برای عزیزان خوندم، که دهه 1990 مردم امریکا توی باقی بودن. موقعی که جنرال شوارتزکوف، این آدم جانی، یعنی در واقع پیروز جنگ اول خلیج فارس، وارد امریکا شد، استقبالی که ازش شد مثل آیزنهاور بود. شما اتومبیلی رو در امریکا نمیدید که بیرق امریکا روش نباشه. این یک، که میگه همه امریکا با هم بودن. دو، 11 سپتامبر اتفاق که افتاد، همه مردم امریکا چطور با هم بودن. اتومبیل رو شما نمیدیدی که بیرق امریکا روش نباشه و بوق نزنن، چراغاشون رو روشن نکنن، همه با هم، تا میرسیم به 2008. در واقع میرسیم به جنگ عراق که فرزندان همین مردم که بیرق امریکا رو ماشیناشون داشتن، جسد بچه هاشون شروع کرده اومدن. متوجه شدن که داستان چیه. کل 11 سپتامبر چی بوده. بعد میرسیم به 2008 که میلیون ها نفر از اینا بیکار میشن و میرسیم به روز امروز که چه تفرقه در بین مردم امریکا افتاده. اینا رو جورج پکر باز میکنه از نظر اجتماعی. به ویژه امریکا و آغاز استفاده از کامپیوتر و اینترنت و ظهور صدها شرکت دات کام از سوی دیگر موجب رونق اقتصادی موقتی شد که بورس سهام رو به چه اوجی رسوند و جاده ها رو مملو از اتومبول های غول پیکر به کنارهای خلیج و دریا پر از کشتی های تفریحی. ترفندی که گردانندگان نظام برای پریدن و یا دور زدن این بحران به کار بردن دقیقا پیروی از مکتب شیکاگو به سیاست مالیگرایی یا مانیتریزم. دو چیز داریم، یکی مانیتریزم که در واقع بانک فدرال انجامش میده و یکی عبارت از به اصطلاح فیسکال پالیسی یا به اصطلاح بودجه‌ای، سیاست های بودجه‌ای که وزارت خزانه داری و در واقع خود دولت انجام میده. در سیاست های میلتون فریدمنی او، یعنی آقای آلن گرینسپن، عرض شد که این بحران حبابی که اومد به وجود اومد در سال 1990 در سال 2000 میدونیم ترکید، بورس سهام بیش از نیمی از ارزش خودش رو از دست داد. حالا ترفندی که گردانندگان نظام برای پریدن یا دور زدن این بحران به کار بردن دقیقا پیروی از مکتب شیکاگو و سیاست های مانیتریز یا مالیگرایی آقای میلتون فریدمن و شاگرد وفادارش آقای آلن گرینسپن بود. بانک فدرال آغاز به کاهش بهره بانکی یعنی چاپ پول و تشویق مردم به خرید خانه کردن. بانک ها و بنگاه های وام دهنده چون قارچ رویدند و بسیاری از اقشار کم درآمد یا با درآمد متوسط با شرایط مافوق سهل که بهش میگفتن سب پرایم وام گرفتن و بر این تصور بودن که با رویای صاحب خانه شدن به این رویا خواهند رسید. غافل از اون که کلمات ریز زیر این قراردادهای وام را نخونده بودن، به این معنا که در سالهای اول اقساط وام های آنها طوری بود که توان پرداختش رو داشتن. دارم سالهای 2000 رو قبل از فروپاشی 2008 ایم الان. اما به تدریج از سالهای دوم و سوم میزان این اقساط بالا رفت و شرایط این وام گیرندگان به جایی رسید که قادر به پرداخت اقساط چند هزار دلاری وام نبودن و کم کم شمار اونایی که دیفالت می کردن یا نکول می کردن بالا رفت و به همراه اون قیمت خانه ها پایین افتاد. اینا را عزیزان به یاد بیارن بین سال 2000 تا 2007 که در سالهای اول سر به آسمان کشیده بود قیمت خونه ها، آغاز به کاهش کرد تا جایی که قیمت خونه ها از میزان وام پایین تر رفت. در نتیجه میلیون ها نفر از این وام گیرندگان خانه ها را رها کردن و در اختیار بانک ها گذاشتن. کی اومد وارد میدان شد؟ شرکت بلک راک، آقای شورسمن، آقای فینک. صدها هزار و میلیون ها از این خونه ها رو ارزون، همینطور مثل آقای روحانی که ارزون میفروشه، اومدن اینا رو خریدن. دوباره قیمت ها رفت بالا تا همین 2020 و بانک ها هم با حراج کردن آنها به ثمن بخش آنها را به شرکت های عظیم سرمایه گذاری مثل بلک راک فروختن. از سوی دیگر اما بانک ها این وام ها رو نزد خود ما میدونیم نگه نداشته بودن، بلکه آنها رو به صورت بسته‌بندی های پیچیده از اونجا وارد مشتقات میشیم که چطور این وام ها رو بسته‌بندی کردن و به اقصانقاط جهان فروختن و بر پایه اون مشتقات چند ده تریلیون دلاری به وجود آوردن و در سراسر جهان. موقعی که این فروپاشی 2008 بعضی از دهات نروژ از پا در اومدن برای اینکه شهرداری یا بخشداری اونجا رفته بود از اینا خریده بود، قیمتشون نزدیک به صفر رسید و با نکول اقساط وام گیرندگان بانک ها توان پرداخت بهره اوراق بهادار رو که فروخته بودن نداشتن و این اوراق ارزش خود رو از دست دادن. در چنین شرایطی بانک ها یکی پس از دیگری در حال فروپاشیدن بود که دولت وارد میدان شد. میذاره اینا they are too big to fail، نمیذاره اینا از پا در بیان. این دفعه هم همینطور صحبت خواهیم کرد که اون دفعه چند تریلیون دلار، این دفعه ده تریلیون دلار. تا که این میخواد ادامه پیدا بکنه میتونن همینجوری تریلیون دلار چاپ بکنن با کمک های صدها میلیارد دلاری به کمک قدرتمندترین بانک ها شتاب. تعداد از این بانک ها ورشکست شد، مثل لیمن برادرز. ورشی دیگر به ثمن بخش توسط بانک های دیگر خریداری شدن، ما میدونیم ادغام شدن. به اسم تمام اینها رو گذاشتن بیل اوت یا نجات اینها. در سوی دیگر اما میلیون ها و ده ها میلیون از کارگران و زحمتکشان به ویژه افریقا تبارها که اون کلمات زیر رو نخونده بودن و لاتینوها نه تنها خانه ها و در نتیجه تنها ثروت خود را از دست دادن بلکه شغل خود را هم از دست دادن و به فقر نشستن. دولت نه تنها بانک ها بلکه دیگر انحصارات به طور نمونه جنرال موتورز رو با کمک های ده میلیارد دلاری نجات دادن. الانش هم دقیقا دارن همین کار رو میکنن. با سقوط بهره بانکی به نزدیک صفر حالا میرسیم به 2009 و ادامهش تا 2020. قدم به قدم داریم جلو میریم که این اقتصاد مراحل مختلفش چیان تا به امروز و کرونا. با سقوط بهره بانکی که تقریبا به صفر رسوندنش در سال 2008 به نزدیک صفر دو پدیده ظاهر شد. توده های مردم برای جبران از دست دادن و یا کاهش درآمدشون دوباره متوسل به وام گرفتن شدن. وام خانه، وام اتومبیل، تحصیل دانشگاهی و حتی خرید مایحتاج اولیه و در نشه در سالهای بعد زیر بار مجموع قرض‌های 13 تریلیون دلار رفتن. عزیزان دلم میخواد از پال فریزی در یکی از همون کتابا The End of Prosperity میگه که اینو 1975 نوشته، اقتصاد امریکا میگه روی کوهی از وام 2.5 تریلیون دلار ایستاده است که ابراز وحشت میکنه. الان این 2.5 تریلیون دلار که وام دولت 500 میلیارد دلار بوده الان 28 تریلیون دلاره. میخواستم یه مثالی برای عزیزان بزنم که این وام ها به کجا میره. بنابراین مردم شروع کردن به وام گرفتن، مجموع 13 تریلیون وام های دولت با کسری بودجه های تریلیون دلاری، اینه که من نوشتم 23 تریلیون دلار، الان 28 تریلیون دلاره. انحصارات و بانک ها نیز آغاز به گرفتن وام ارزان قیمت کرده و به جای گسترش تولید و فعالیت در تحقیق و توسعه به بازخرید سهام خود پرداختن. برمیگردیم به بورس سهام که چرا رفته بالا. اینجاست که به چه دلیل این سودهای تریلیون دلاری رو که از چین، از بنگلادش، از اندونزی، از برزیل و بگیر و برو از پاکستان و هند به امریکا وارد میشن، چرا در تحقیق و توسعه، چرا در گسترش و تولید اینا رو راه نمیندازن، کار نمیندازن، چرا پلها رو تعمیر نمی کنن؟ چون موقعی که برن و سهامشون رو بازخرید بکنن، قیمت سهام به طور وحشتناکی میره بالا و مثل بورس سهام تهران میشه که شده. یعنی از 2009 تا به امروز 35 تریلیون دلار به ارزش بورس سهام اضافه شده. خوب این مردم بهبه و چهچه میکنن که دارن پول در میارن، در حالی که اقتصاد واقعی اصلا خرد و متلاشیه. همینطور که در ابتدای برنامه از زمان پال کرودمن گفتم، بنابراین بخش مالی برای خودش یه شخصیت جداگانه پیدا میکنه. نتیجه اون که بورس سهام از اوائل سال 2009 آغاز به بالا رفتن کرد و به مدت 10 سال بیش از 35 تریلیون دلار به بهای سهام خود از طریق سفته بازی افزود. اینا در مورد ایران صحبت نمیکنه، دقیقا همینه. از آنجا که یک نزدیک به نیمی از خانواده های امریکایی به طور مستقیم سرمایه گذاری مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق صندوق های بازنشستگی که در ایران به اصطلاح تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی رو گذاشتن توی بورس سهام، 50% از مردم ایران امریکا سهیمن، در نتیجه درآمدشون افزایش یا و با تبلیغات بیامان دستگاه های تبلیغاتی که آقای روحانی الان در ایران داره تبلیغ میکنه که برید پول بسازید، مبنی بر اینکه اقتصاد ترمیم یافته و اقتصاد واقعی میرود که ترمیم خود را ادامه دهد، اطمینان مردم نسبت به سیستم و وضع اقتصادی کم کم بالا رفت. غافل از اون که آن که اقتصاد یعنی قدرت خرید مردم را نگه داشته بود، از شرایط بنیانی اقتصاد و اقتصاد واقعی یعنی سرمایه گذاری در زیر ساختا، گسترش تولید، تحقیق و توسعه، بلکه در درجه اول به دلیل پایین بادن غیر عادی نرخ بهره بانک مرکزی و اوجگیری بی سابقه و غیر عادی و غیر طبیعی بورس سهام بوده. آثار افت اقتصادی و آغاز بحران چرخه‌ای از چند ماه پیش ظاهر شده بود. تمام شواهد نشد و اقتصاددانان جدی و متعددی چون جوزف استیگلیتز، رابرت رایس، جفری ساکس و حتی پال کریگمن از مدت ها پیش اعلام خطر کرده بودند و هشدار داده بودند که چنین شرایطی قابل دوام نخواهد بود. در این شرایط و موقعیت بود که ویروس کرونا ظاهر شد و به عنوان جرقه‌ای در کنار بشکه باروت یا به عبارتی به عنوان یک ماشه عمل کرد و گردانندگان نظام کل این فروپاشی رو به گردن این ویروس انداختن. شک وجود ندارد که بحران کنونی از یک بحران چرخه‌ای فراتر رفته و اقدامات لازم از جهت گسترش ویروس در تعطیل کسب و کارها و دیگر فعالیت‌های اجتماعی ضربات سنگین و خرد کننده به این اقتصاد و اقتصاد غرب ویژه امریکا خواهند که ترمیم آن معلوم نیست چه زمانی طول خواهد کشید. بحران دهه 30 از سال 29 تا سالهای میانی دهه 40 ادامه پیدا کرد. ادامه یافت. منتها در اون موقع همونطور که قبلا اشاره کردم دو عامل حیات بخش برای نجات اقتصاد از فروپاشی کامل وجود داشت. یکی ورود امریکا به جنگ دوم جهانی که عامل اصلی نجات بود، دیگری وجود کارخانجات در خاک امریکا که میلیون ها کارگر بیکار شده به کارشون. امروز روز اما نه امکان جنگی مگر اینکه نابودی بکنه. حتی نوم چامسکی مرتب ما را از جنگ میترسونه، فکر اینو باید بکنه که یعنی نابودی بشریت در ابعاد جنگ جنگ وجود نداره به نظر من و نه بخش عظیمی از کارخانه ها در خاک امریکا. نتیجه چنین شرایطی چه خواهد بود؟ بعدم صحبت میکنیم که و باید ببینیم تاریخ چگونه ورق خواهد خورد. منتها نظر خود من عبارت از اینه که در واقع جا به جایی های بسیار بسیار پر اهمیتی از نظر تاریخی صورت خواهد گرفت و نقطه ثقل به نظر من از غرب به شرق منتقل خواهد شد. بنابراین اینا رو همینطور که تاریخ ورق میخوره دنبال میکنیم تا ببینیم، چون بعضی از عزیزان میگن آره سالهاست هی از این صحبت ها میشه، دلم میخواد این عرشبت که اشاره ای به این قضیه بکنم، چون بعضی از این مزدورا هم به قول خودشون کامنت میذارن که تو 40 سال داری میگه امریکا از بین داره خواهد، چه کسی گفته امریکا؟ من بارها صحبت کردم افول امپراتوری فرزن روم چند صد یا هزار سال طول کشیده، ولی برگردیم به انگلیس از 1902 در جنگ بوئرها تا 1952 طول میکشه تا تبدیل به بریتانیای صغیر میشه. بنابراین سیستم ها، خود سیستم سرمایه داری برای اینکه به یک جامعه انسانی منتقل بشه، برای فئودالیسم تبدیلش به سرمایه داری 600 سال طول کشیده لااقل، سمیرامیر میگه 1000 سال طول کشیده. بنابراین سیستم ها یا کشورها همینطوری از پا در نمیان، گرایش ها رو باید نگاه بکنیم. گرایش عمومی امریکا کاملا به طرف افوله و شرق در حال صعوده، این گرایش ها رو باید دریابیم. فرزا جان خیلی ممنون، عزیزان وقت من تمامه، عزیزان میدونن که برنامه باز هم این هفته فقط تا این هفته ساعت 11 به جای ساعت 9 چیز میشه و بعدش عصبت که تکرار میشه و بعدش به عصبت که به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش به تلگرام و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.